ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر گروه حزب الله لبنان جنگ با اسرائیل را نامحتمل خواند. رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره با ایران درباره برنامه‌های موشکی‌اش شد. فدریکا موگرینی میگوید اتحادیه اروپا برجام را حفظ خواهد کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید گروهش تمام تلاش‌های اسرائیل برای استفاده از بحران کنونی را زیر نظر دارد، اما در این حال بر این عقیده است که اسرائیل محتاط خواهد بود و احتمال ندارد دست به چنین کاری بزند، دست به جنگ. رهبر گروه حزب الله در این حال در سخنرانی روز جمعه خود ادعا کرد که سعد حریری نخست وزیر لبنان در عربستان سعودی بازداشت است و به گفته او بل اجبار تن به استعفا داده و از این رو به گفته آقای نصرالله کنارگیری وی خلاف قانون اساسی لبنان است. سعد حریری در زمان اعلام استعفا در ریاض انتقادهای شدیدی علیه ایران و گروه حزب الله لبنان مطرح کرد. ایران ساعتی پس از سخنان سعد حریری با رد اظهارات وی در انتقاد از دخالت ایران در امور کشورهای عربی استعفای او را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکرات بین‌المللی با ایران در باره برنامه موشکی‌اش شد. آقای مکرون که به خاورمیانه سفر کرده روز پنجشنبه در نشست خبری در دبی با تاکید بر اینکه موشک پرتاب شده به ریاض ایرانی بوده است گفت نگرانی‌های جدی درباره ایران وجود دارد و باید درباره موشک‌های بالیستیک ایران مذاکره کنیم. رئیس جمهوری فرانسه دیشب از دبی وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های سعودی از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و خواستار اقدام بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های موشکی تهران شدند. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و برنامه موشکی خود را نیز دفاعی و غیر قابل مذاکره می‌داند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تاکید کرد که این اتحادیه برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد. به گزارش رویترز خانم موگرینی در کنفرانس امنیتی در سمرقند در ازبکستان برجام را دستاوردی بزرگ برای اروپا و دیپلماسی چند جانبه بین المللی خواند و گفت اتحادیه اروپا اجرای این توافق توسط همه طرفها را پیگیری می کند. کنفرانس دو روزه امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی از صبح جمعه در سمرقند آغاز به کار کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در همین کنفرانس گفت ایران با عمل به تمامی تعهداتش وفق برجام پایبندیش به عدم انشای و خلع سلاح هسته‌ای را به اثبات رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با متهم کردن ایران به نقض روح برجام پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم های هسته‌ای را بر عهده کنگره گذاشت. نشست سران همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک روز جمعه در شهر دانانگ ویتنام کار خود را آغاز کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست به شدت از موارد متعدد نقض در پیمانهای تجاری انتقاد کرد. آقای ترامپ از جمله گفت از امروز رقابت ما بر اساس مبانی عادلانه و مساوات خواهد بود و دیگر اجازه نخواهیم داد از آمریکا سوء استفاده شود. سازمان اپک 21 عضو دارد و آمریکا، روسیه، کانادا، چین و مکزیک از جمله اعضای آن هستند. از سوی دیگر کاخ سفید روز پنجشنبه با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد برای دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست اپک برنامه‌ریزی نشده است. در حاشیه نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دست دادند و چند کلمه رد و بدل کردند. خبرها را شنیدید، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در قطر جنرال جفری هریجیان و جانشین ستاد مشترک نیروی هوایی آمریکا جنرال استفان ویلسون روز جمعه در یک نشست مشترک خبری در دبی گفتند موشک بالیستیکی که روز شنبه توسط حوثی‌های یمن به سوی فرودگاه ریاض پرتاب شد کاملا نشانه‌های ایران را دارد. فرماندهان نیروی هوایی آمریکا در مورد اینکه با وجود محاصره یمن این موشک چگونه به دست حوثی‌ها رسیده است توضیحی ندادند و گفتند تحقیقات در این مورد ادامه می‌یابد. در گفتگویی که با حسین آریان، کارشناس نظامی و مسائل استراتژیک داشتم، ابتدا از او پرسیدم که چگونه می شود منشأ این موشک را تشخیص داد. حسین آریان:
اگر بقایای این موشک رو به دست آوردند، نشانه‌های مارکی روی این هست، و یا همینطور اگر بتونن تشخیص بدن تکنولوژی به کار رفته در این موشک برای هدایت این موشک بالستیک، از این جهت قابل تشخیصه. و به باور من اگر فرماندهان آمریکایی تأکید دارند که چنین چیزی هست و مطمئن هستند، بیشک میتونند این رو آفتابی بکنند و در اختیار رسانه ها بذارند که جای هیچ گونه شک و تردیدی نباشه. ولی این صحبت هایی رو که تا به حال ما شنیدیم، چون به طور قطع نگفتند و شواهدی رو در اختیار نذاشتند، فعلا به باور من باید در همون سطح حدس و گمان ما این رو داشته باشیم تا در روزهای آینده اطلاعات بیشتری به ما داده بشه.
آقای آریان، آیا اصولا حوثی ها در گذشته هیچ تجربه مونتاژ و سوار کردن و ساختن موشک داشتند یا خیر؟
بله داشتند و تجربه خیلی خوبی هم داشتند. نه حوثی ها، ولی به طور کلی یمن. یمن از نظر موشک های بالستیک و استفاده از اینها تجربه داشته و این از زمان صالح باقی مونده. در زرادخانه یمن در اون موقع موشک های اسکاد بی، سی و دی وجود داشته، موشک های هواسانگ 6 وجود داشته و انواع موشک های دیگر. و در همین چند سال اخیر ما ببینیم که حوثی ها به نظر میرسه که از بقایای همون موشک ها استفاده کردن. این موشکی رو که اخیراً پرتاب کردن به طرف فرودگاه ریاض، این به گفته خودشون موشک برکان 2 هست که توانستند برد این رو نزدیک به 1000 کیلومتر برسانند، که به باور من این بهینه سازی شده میتونه اسکاد دی باشه که بردی حدود 700 داره، 700 کیلومتر که بردش زیاد کردن و این حد رساندن. و در این ارتباط ممکنه که حوثی ها کمک هایی برای بهینه سازی موشک های قدیمی گرفته باشن.
یعنی کمک ها رو از ایران گرفته باشن؟
احتمالش بسیار زیاده. برای این کار، یعنی بهینه سازی موشک های قدیمی، افزایش برد اینها و یا تغییراتی در سیستم هدایت اینها، در این ارتباط میتونه ایران بهشون کمک بکنه، کما اینکه فرماندهان سپاه پاسداران آشکارا گفتند که ما به حوثی ها کمک های مستشاری میدیم. از این طریق یا از طریق تکنیسیان ها، متخصصینی رو که در حزب الله دارند، امکان داره که بهشون کمک کرده باشند. اینکه این مستشاران در اونجا هستند، ما شواهدی داریم برای در 2 سال گذشته نزدیک به 39 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله دستگیر شدند یا کشته شدند در یمن، و گزارش های مبسوط و قاطعی در این مورد هست که این رو تایید میکنه.
آقای آریان، حالا چه این موشک ساخت حوثی ها باشه، چه ساخت ایران باشه و از ایران رسیده باشه، در هر حال انگشت اتهام به طرف ایران گرفته شده، چه از جانب خود عربستان سعودی و حالا آمریکا و همچنین فرانسه و رئیس جمهور فرانسه هم همین رو گفته. پیامدهای این اتهاماتی که الان به جمهوری اسلامی ایران وارد میشه چی میتونه باشه؟
این یک نقطه واقعا عطفی است، برای اینکه با توجه به تحولاتی که در منطقه رخ داده، اینکه دولت ترامپ هماهنگ با عربستان سعودی و ائتلاف کشورهای عربی انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کرده و گفته که ایران این کار را انجام داده، اسرائیلی ها هم این موضوع را تایید کردند در رسانه‌های خودشون، و همینطور تحولاتی رو که ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که در لبنان اتفاق افتاده و مسائلی که بین اسرائیل و لبنان و سیاست داخلی اون وجود داره، همه اینا رو وقتی که جمع‌بندی میکنیم اینها به نفع جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه شمار کسانی را که و کشورهایی را که بر علیه ایران چپه گرفتن و تأکید دارند که ایران بانی ادامه جنگ در یمن هست، نمیتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه و میتونه به نوعی درگیری بیانجامه در منطقه.
نظرات حسین آریان، کارشناس نظامی را میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، امسال هم مانند 19 سال گذشته برای برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر در اول آذر ماه روز شنبه راهی تهران میشه. خانم فروهر 3 روز بعد از این مراسم قراره در شعبه 28 دادگاه انقلاب در تهران حاضر بشه و از 2 مورد اتهام خودش دفاع کنه. در آستانه این سفر پرستو فروهر در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا در این باره این طور گفته است.
2 اتهام هم، یکی تبلیغ علیه نظام هست و یکی توهین به مقدسات، که متاسفانه مصداق‌هایی که براش میارن شاید دردناک‌تر از کل قضیه است. مثلا یکی از موارد این بود که من هر سال میرم به ایران و میخوام مراسم بگیرم برای پدر و مادرم، این چطور میتونه مصداق تبلیغ علیه نظام باشه؟ یا اینکه کسانی سعی میکنن بهره برداری بکنن از مراسم، در صورتی که الان 12 سال بوده که حتی به ما اجازه برگزاری مراسم ندادن، چطور ممکنه کسانی بخوان بهره برداری کنند؟ و بعد اگر کسانی بهره برداری کنند اصلا این چه جرمیه بر من؟ گفتن که خانم فروهر با تحلیل نادرست و سیاسی پیرامون کشته شدن پدر و مادرش دستگاه های امنیتی رو به دست داشتن در این قتل ها متهم میکنه، در صورتی که خب این مشخصه که کسانی که پدر و مادر من رو کشتند همشون کارمندان رهی وزارت اطلاعات بودند و خود وزارت اطلاعات در این مورد اطلاعیه داده و گفته که اینها چنین کردند. منتها حالا به مرور اینها سعی میکنن تحریف کنن و اگر من سعی میکنم پافشاری کنم روی این واقعیت ها و پافشاری کنم روی احقاق حق، سعی میکنن با این اتهام ها صدای من رو خاموش کنن.
خانم فروهر، تحلیل و برداشت شما از صدور احضاریه و 3 بار مراجعه به دادسرای اوین در سال پیش و این اتهامایی که شما اشاره کردین چه هست؟
اول بگم که واقعا بهت زده هستم از این روند و بسیار آزرده، برای اینکه آنچه که کردم تلاش برای احقاق حق بوده، تلاش برای یادآوری بوده و تحلیل من اینه که این صدای ضعیفی که من سعی کردم نذارم خاموش بشه رو میخوان که خاموش بکنند، یادآوری رو ممنوع بکنند و بعد هم آنچه که به عنوان یک دادخواهی ناتمام همچنان باقی و پافشاری که من و دیگر بازماندگان قربانیان اون قتل‌های سیاسی پاییز 77 سال‌ها می‌کنیم، این رو اجازه ندند که ما پیش ببریم و هر بار بگیم که این دادرسی عادلانه نبوده و روی خواست تجدید دادرسی پافشاری کنیم.
خانم فروهر، از این پرونده قضایی که بگذریم، به خاطر ممنوعیت‌های مکرر سال‌های گذشته در برگزاری گرامیداشت یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر، برای اولین بار از طریق وکیلتون شکایتی هم تسلیم کمیسیون اصل 90 مجلس کردین. آیا پیگیری‌ها تاکنون نتیجه‌ای هم به دنبال داشته؟
هنوز نه، البته این شکایت چند ماهی بیشتر ازش نمیگذره. همونطور که شما گفتید، ممنوعیت های چندین سالهی که بر این مراسم تحمیل شده من رو به این فکر انداخت که چاره دیگری هم براش علاوه بر اعتراض هایی که هر سال کردم بیاندیشم و به کمیسیون اصل 90 از طریق وکیلم شکایتی فرستادم. حالا این شکایت همچنان در همون مراحل اولیه، هنوز پاسخ پاسخ درستی نگرفتیم. در سفر پیش رو سعی میکنم که این شکایت رو هم پیگیری بکنم و امیدوارم به پاسخی برسم.
پرسو فروهر به پایان این بخش میرسیم.